انقلابیست که میسر است. حالا فکر میکنم برای شما دیگه روشن شده باشه منظور اینها از مسیر حرکت انقلابی انقلاب مسلحانه است فقط، نه دیگه چهره های دیگرش. یعنی مثلا مرحوم مطهری این در مسیر حرکت انقلابی به حساب نمیاد، اینجور نیست. به این خاطر که چه کرده؟ در خانه دربسته نشسته مطالعه کرده، کار کرده و ایدئولوژی فهمیده و فهمیده است که اون چی که خداوند اراده کرده از آیات الهی چیه. این انقلابی به حساب نمیاد، چون میگوید که وقتی صحبت از خودسازی انقلابی میکنیم نه یک چیز ذهنی در خانه دربسته، بلکه دقیقا در مسیر یک حرکت انقلابی است که میسر است. حرکت انقلابی هم دیگه در نوع طرز تفکر اینها با برخوردی هم که خود شما داشتید با طرفداران اعضا غیره غیره، میدونید که حرکت انقلابی در نظر اونها یک مبارزه مسلحانه است و نه چیز دیگری. و حتی در همین جزوات که فرصت نمی‌کنیم اونها رو ببینیم، در یه مفصل دیگری راجع به صحبت کنیم که نسبت به اینکه دید اینها در مورد انقلاب اسلامی ایران چه هست باید مستقلا در اونجا صحبت کنیم، که اینها اصلا و ابدا انقلاب اسلامی ایران رو یک انقلاب اصیل و پایدار نمی‌دونن، یه مسئله روبنایی بازیچه می‌دونن. و به همین خاطر هم هست که بر علیهش هم شروع می‌کنن شعار دادن اونجایی هم که می‌تونن مسلحانه اقدام کنن. اما اینو در اینجا باید بگم، اسلام همه چیزش مال خودش هست، خودسازیش هم مال خودشه. اگر شما این دیگر خوب دقت بکنید، نمیخوام بگم که ورزش کردن، کوه رفتن، نمیدونم استفاده تسلیحاتی کردن، ورزیده شدن، اینها چیزهای غلطه و مفید نیست و اسلام قبول نداره، نه. یه مقداری بریم بالاتر، میخوام چیز دیگری رو نگاه کنم. امام حسین علیه السلام در شبی که قرار هست فردای اون روز در مقابل سپاه فرستاده شده از طرف یزید به ایسته، برای خودسازی یک فرد انقلابی چه کرد؟ اون خودسازی، خودسازی اسلامه. در شب آمد و به زینب سلام الله علیها، به حضرت ابوالفضل، به دیگران گفت آقا جان بیاید کوله پشتیاتون بردارید بریم بالای کوه یک کوه نوردی بکنید، بعد یه مقدار فعالیت زیرزمینی بکنید، شرایط امنیتی غیر امنیتی از این صحبت‌ها شد. ممکن است در زمانی جزئی از چگونگی خودسازی اسلام اینها رو در برهم بگیره، چه بسا که در خیلی از موارد این مسائل مطرح است. شما میبینید ورزش های در اسلام نیکو و مفید ذکر شده، که اون ورزش ها ورزش هایی که در جهت رزمندگی، در جهتی که فرد رو یک فرد مسلح قائم به ذات میسازه، این هست، این جزئی از خودسازی هست. اما این اسمش خودسازی اسلامی نیست. اگر شما میبینید رهبری این انقلاب از اون روز ایستاده تا به امروز در مقابل چی ایستاده، یه مقداری بشینید گاهی اوقات فکر کنید، خدا شاهده وقتی اونم فکر میکنه دیوانه میشه، من که خودم وقتی فکر میکنم این مقابل فرار میکنم ازش. ببینید در مقابل چی ایستاده، در مقابل 3 میلیارد طرز تفکر وایستاده، حتی در مقابل 36 میلیون اینجا وایستاده. اگه ما نیسته که اینا میرن مسیر انحرافی دیگه، هی باید دست اینو بگیره بگه آقا عوضی رفتی برگرد، دست اونم بگیره بگه آقا اشتباه کردی برگرد. ببینید چجور به چه اعتنایی میرسه. اون وقت این فردی با چنین موقعیت، با چنین شرایط، خودسازی انقلابی رو به کدوم مفهوم داره؟ به اون مفهوم که 40 شبانه روز 40 سال حداقل کم و بیش نماز شب خونده، زیارت جامعه خونده، دعای کمیل خونده، در حرم امام بوده، یا نه بالای کوه رفته، یا اینکه میلیشیای دانش آموز شده، یا نمیدونم گفتن تو رهبر هسته شاخه مرکزی روزنامه فروش ها در سر چهارراه مثلا این مراتب رو طی کرده تا به اینجا رسیده. کدوم مراتب رو طی کرده؟ این اعتلای نفس چجور در این فرد ایجاد شده؟ چه هی شما میبینید میزنن، خراب میکنن، میکشن یک فردی رو که اینقدر برای او قابل اهمیتی که میگه من فرزند عزیزی رو از دست دادم، اما خم داخلش نمیاره در مقابل دشمن. میگه درسته که شما یک فردی مثل متعرض میپوشید، اما قابل اهمیت نیست، قابل اهمیت در مسیر حق نیست. برای من قابل اهمیت به عنوان یک فردی که فرزندم را از دست دادم، اما در مسیر اعتلای حق قابل اهمیت نیست. چکون نمیخوره از جاش. این از کجا به دست آورده؟ اون طرف نگاه میکنید کارتر چجور شده؟ مشاور خود کارتر یا این رهبری انقلاب در ایران فقط این 100 تا 200 تا 150 تا 90 تا رو گروگان نگرفته، کارتر رو هم گروگان گرفته. میگه 6 ماه این آدم رفته تو کاخش بیرون نمیاد، این هم گروگانش گرفته. این هم میترسه. بعد اون دوستایی که از اونجا صحبت میکردن میگفتن آمریکا اصلا از حال عمومیش مستقل شده. میگن چنان ترس و رعب اینها رو برداشته که میگن آقا این شهر اصلا شهر، این کشور کشور کلس شده، اینجا نمیشه اصلا وارد شد، کشور کلس شده. چون هم همه از ما از ابعاد شرقی هم خرافی ترند، اون اگر بیفتن این زمینه دیگه ازش میترسن، به اون سم نمیرن، چون فقط در ابعاد پیش و مهرهای تکنولوژیک بودن. یه سری چیزایی که معنی این پیش بیاد یه دفعه توش گیر میکنن، دیگه تکون نمیتونن بخورن، دیگه تلس شده. این اعتلاق از کجا در آمده؟ این خودسازی از کجا آمده؟ یا مراحل دیگر رو میبینید؟ اون همین فرد در کنارش هم میگه به عنوان یک جزء، میگه اگر قرار شد کسی تفنگ دستش بگیره و جلو بره، منم جزءش هستم، منم در زمان قبل تیراندازی میکردم. او رو هم داره، یعنی اون عنوان یک جزء مطرحه، اما بنیادهای خودسازی اون چیزی نیست که امروز مطرح شده. یک جزءش او هست، یک جزء تقویت بدنی. که تازه به شما بگم، خود شما شاید بهتر از من بدونید، اگر روحیات ما در سطحی برسه و قدرت روحی ما در سطحی باشه که کالبد جسمانی ما در تسخیر اون باشه، هیچ قدرت جسمی هم نمیتواند در اون ضربه بزنه. بلیزا شما میدیدید در زمان قبل یکی از حساسترین و کارگرترین ابعاد عمل کرده نیروهای امنیت به اصطلاح امنیتی سابق و ساواک مسئله تضعیف‌های روحیه و ایجاد جنگ اعصاب‌ها برای افرادی بود که میگرفت شما رو میگرفت در یه اتاق میگه بعد چه میکرد؟ یه دفعه میدیدید 10 ساعت هیچ کسی نمیاد بگه تو اینجا چی کاری؟ بعد از 10 ساعت یه نفر میاد میگه واسه چی اومدی اینجا؟ من خودش آورده هیچی، من اینجا آوردن اینجوری هم شده. نیم ساعت چهر میدادی؟ بعد آلای فاشی هم میداد میزد میرفت، میرفت 10 ساعت دیگه یکی دیگه میامد اه شما از اینجایی که اوه شما که نبیستید من اینجا بریم که تمام این جنگ احساب ها داد هوا فلان و نزا شما میدیدید اونجا تمامی اونها که به قدرت جسمیشون اتقاع داشتن خورد میشدن و اونهایی میتونستن بیستن چون ابعاد روح بزرگی داشتن. و اون وقت شما بعید نیست که وقتی برخورد میکنید هی میبینید نشریه در میاد به اسم منافق شماره یک، منافق شماره دو، اینها باز میکنید پرونده آقایی نگاه میکنید از اون رست تا خط و همه رو لو داده. محمد حنیف نژاد خونش فلانجاست اینجوری هم هست و آقایی میگه اطلاعات سوخته هست که به هزار یک دلیل این رو خواهم گفت که یک کدوم از اون اطلاعات اطلاعات سوخته نیست و هر کس میگه اطلاعات سوخته است بیاد اینجا صحبت کنیم با تمام اطلاعاتی که داده به سواک اطلاعات دقیق تمامش یه سری اطلاعات تمیز در مورد از رأس تا خط میداده. بعد هم میاد و خیلی هم ناز پرورده باقی میماند برای تدوین تبیین جهان. لذا این خودسازی رو در این ابعاد مطرح میکند که وقتی صحبت از خودسازی انقلابی میکنیم نه یک چیز ذهنی در خانه‌ای در بسته، بلکه دقیقا در مسیر یک حرکت انقلابی است که میسر است. بعد در صفحه 17 جلد 6 میگوید باید دنبال یک رشته تولیدی انقلابی رفت، یک رشته، این رو اشتباه نوشته، باید دنبال یک رشت تولیدی انقلابی رفت. منظور از رشت تولیدی انقلابی چیست؟ رشدی که مبتنی بر نفی طبقات باشد که در روز قبل صحبت کردیم که مسئله نفی طبقات مطرح نیست، مسئله استثمار مطرحه. ممکن است شما طبقه داشته باشید ولی ما بین این طبقات رو پول پر نکنه، زور پر نکنه و فاصله اون طبقات رو تقوا پر بکنه و اون زمانی که شما طبقه دارید مردم هم طبقه طبقه شدن ولی بر اساس ارزش‌های متعالی، نه بر اساس اینکه یه نفر پول داره یه نفر کم پوله. رشدی که مبتنی بر نفی طبقات باشد، رشدی که اهرمش مستضعفین به معنای دقیق جامعه یعنی کارگر و دهقان باشند. مستضعفین ما در قبل هم صحبت کردیم، یکی از گروه های مستضعفین، جزئی از مستضعفین کارگران و دهقانان هستند. نه مستضعفین فقط کارگر و دهقان باشه، منتها به دلیل جاهایی میخوان بگن که اون کارگر و دهقانی که توی مارکسیست میگیم ما داریم، منتها اسمش مستضعفه. نه اینجوری، ما میگیم ما یک چیزی بالاتر و برتر داریم، یک محتوای اصیلتر به اسم مستضعفین که بخشیش مربوط به کارگران و دهقانانه. ما میگیم آقا ما متفکر داریم که مستضعفه، ما میگیم جامعه داریم که این جامعه تازه بعد از اینکه شکمش سیر شد، بعد از اینکه شما براش خانه ساختید، بعد از اینکه امکانات در اختیارش گذاشتید که همه اینها باید بشه و جزئی از ضوابط اصیل اسلامی هم هست، جزئی دمش، همه اینها که انجام شد، تازه همه اینها به درجه مستضعف فکری هست، تازه در اون مرحله شما امثال مطهری ها رو احتیاج دارید برای شما صافی قرار بگیرن، اصالت های فکری رو بدن تا این بشر از این حالت استضعاف بیرون بیاد. این فرد اینطور نیست که اگر شما توجه کرده باشید در قرآن، قرآن اصالت به انسان نمیده، این بازی مسیر انحرافی، اصالت به انسان نمیده، قرآن اصالت به انسان مرتبط به الله میده. وقتی متصل شد اون زمانی که اون وقت تازه مطرحه، به همین خاطر نمیخواد انسانیت در انسان ایجاد بکنه، این کار نمیخواد بکنه دو. قرآن میخواد یک بعد الهی در انسان ایجاد بکنه، اگر انسانیت در انسان ایجاد بکنه انسان در یه مرحله متوقف میشه، چون ابعاد ثابت است، میخواد یک بعد الهی در این ایجاد بکنه. به همین خاطر مستضعفین که گفته میشه تازه مراحل بعدیش بحث است و صحبت. و اگر شما توجه داشته باشید قبلا راجع به این زمینه مفصل در اون مباحث اقتصادی صحبت کردیم که هر فعالیتی که شما امروز حتی در محدوده ایران بخواید انجام بدید قبل از یک مرحله انقلاب فرهنگی امکان پذیر نیست. یک انقلاب فرهنگی اسلامی دقیق و حساب شده، تا اگر به این فرد گفتی آقا امروز این میزان از زمین مال تو هست، به این کشاورز اونقدر در خودش مسئولیت احساس کنه که به اندازه یک قدم پاشو تو زمین دیگری نگذاره، نه اینکه زمین خودشو محصور بکنه بعد دامش را ول بکنه تو زمین اون یکی، بعد اون میاد میگه آقا چرا اینجا رهاش کردی، میگه والا نمیدونم این زبون نفهم نخوام نمیفهمه دیگه اومده تو زمین تو رفته اونجا چرا بکنه. تازه این ابعاد رو ما میخواییم، شما نمیتونید ابعاد اقتصادی رو پیاده بکنید مگر اینکه پیاده شدن ابعاد اقتصادی در بعدی باشد که ما استضعاف فکری رو از بین ببریم و این مشکلاتی رو ایجاد کرده. کلاس های سواد آموزی که شما میبینید پله اولی است که استضعاف عمومی رو از بین ببره، که فرد بدونه آمده امروز میگه آقا من میخوام نماینده بفرستم در داخل مجلس، خب تو نماینده که میخوای بفرستی فردا میخوای ببینی این حرف تو رو میزنی یا نه، کجا میخوای بفهمی؟ تو باید دائم مواظب این باشی، تو گفتی آقا من از مجموعه مثلا 300,000 نفر ما همه میکنیم که میسیم بریم با هم حرف مورو بزنیم، یه نفر انتخاب کردیم گفتیم آقا تو برو حرف ما رو بزن، حالا من باید بفهمم که این رفته حرف منو داره میزنه یا حرف خودشو داره میزنه اونجا، از کجا میخوام بفهمم؟ اگر در جامعه در سطح استضعاف فکری باشه که شما بیاید بگید آقا قوانین کارگری باید اصلاح بشه، باید استضعاف از بین بره، خب اون چند نفری که رفتن اونجا اگر شما نتونید کنترلشون بکنید چه میگن اونجا؟ شما باید بتونید بررسی کنید، اگر دیدید انحرافی بود بیاید بگید آقا بنده فرستادم دعوتی رفتی اونجا گفتی این حرف من نبوده. لذا شما میبینید استضعاف فقط بنیاد در این دو سه کلمه و آوردن استضعاف در این کلمه به این خاطر است که فقط بله کارگر دهقان، کارگر و دهقان بالاترین شرافت رو در اسلام هم داره، اما شرافتی بیشتر از دیگران نداره. این یک روش انحرافی است، فقط به واسطه اینکه ما احساس حقارت میکردیم در مقابل گروه های چپی که امروز تمامشون آمریکایی و مارکسیستا، احساس حقارت میکردیم هی اومدیم اون از کارگر هست دادن، ما بالاخص راجع به کارگر و دهقان هست دادیم، ما میگیم کارگر دارای شرافت، مهندس هم دارای شرافت، اسلام اصلا اینا رو متفاوت نمیدونه، منتها به این میگه آقای مهندس وقتی که از بغل دست او کارگر رد شدی کدتو جمع نکن رد شد نگو پیس پیس بو میده اینو نگو اگر قرار شد که تو بری اونجا بنشینی گاهی اوقات هم دیدید اینا مجبور هم از یه مقدار از بس خارج شده ولی اینا رو بگم بعضی از این بحثای خلقی ما رو دیدید چجوره میخوان برای خلق مثلا کار کنید خب حالا بریم بشینیم با دهخانه حرف بزنیم رفتنی که سه با او حرف بزنیم بله بابا جون حالا شما حرفت چجور هست اینجور هست بله همش تقصیر این امپریالیست هست آمریکایی هست فلان هست این همه بدون توجه که ای اصلا امپریالیست چی؟ آمریکای چی؟ و بر فرض که امروز به صرف یک کلام این مطلب رو یاد گرفته اون محتوایی که تو ذهن اوست تو هست که دیگه اون نمیدونه اون روابطی رو که تو به محض این که به تو میگن امپریالیسم آمریکا امپریالیسم روسیه فورا در ذهن تو تدایی میشه در ذهن او چه تدایی نمیشه این مسئله که اون میگه مرگ بر آمریکا چون امار برابرش خواسته مرگ بر آمریکا فردا او میگه مرگ بر روسیه میگه مرگ بر روسیه پس در بش... یا از ابتدا تا انتها که هر بشی میگفت اون از ابتدا تا انتها هر بشی میگه به همین خاطر شما میبینید در همینجا افرادی که میخوان از جای راهپیمایی کنن برن مثلا به سمت حرم دم اون میدون شهدا که میرسن اگر فقط مرگ در آمریکا شه بگن روسیه شه نگفته باشه از اونجا بعد دیگه نمیتونن برن یعنی ابعاد به این شکله نه اینکه اومده باشد و تجزیه و تحلیل نشده لذا توجه داشته باشید این ابعاد اینطور نیست کارگر و دهقان و کشاورز دارای شرف انسانی هستند برای اسلام هم ارزشمند اما بافت تافته جدا بافته ای از جامعه نیستن دیکتاتوری پرولتاریا نمیخواد حکومت کارگری نمیخواد حکومت الهی و اسلامی میخواد چون دنبالش میخواد این مسئله رو زید کنه حالا تماشا کنید صفحه 31 جلد 6 بله از دیدگاه قرآن جهتگیری یکتا پرستانه اجتماعی ببینید توجه داشته باشید همین رو دقیقاً نمیگه یک تا پرستی ها جهتگیری یک تا پرستانه اجتماعی به سمت حاکمیت مستضعفین است که 100% غلط است و در قبل راجع به این صحبت کردن به سمت حاکمیت صالحین است متقین است نه مستضعفین و بحث قبلی رو به خاطر بیارید دقیقاً منظور آن طبقاتی است که ضعیف نگه داشته شدند نه دقیقاً طبقاتی است که متقی بودند و مصلح بودند و مخلص بودند ولی آینده را دارند و بالنده هستند مستضعفین حتما آینده را دارند اینطور نیست الان در بعد میگم این جریان را در قرآن چنین میبینیم ان فرعون علا فی الارض فرعون برتری جویی کرد و جعل اهلها شیعا مردم را طبقه طبقه کرد اینا رو چون در قبل توضیح دادم دیگه نمیگم که طبقه طبقه نیست بحث فرعون چه بوده است اینها و نظام طبقاتی ایجاد کرد و بلا فاصله بعد از آن میبینیم اینجاست که میگویم قرآن به طور اخص به مستضعفین و به مفهوم امروز روی طبقه کارگر و متحدین دهقانش یعنی طبقات رنجبر تکیه دارد امروز هم حتی روی اینها تکیه نداره امروز هم قرآن بر روی صالحین و متقین تکیه داره در 2 میلیون سال که همینجوره در قبل ما بعد باز هم روی متقین و مصلحین روی اونها تکیه داره و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین اراده کرده ایم منت بگذاریم بزرگی بگذاریم بر کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شده اند تا آنها را راهبر و وارث راهبر و وارث بکنیم پس خصوصیات این مستضعفین چنین است ضعیف نگه داشته شدند یعنی در باطن ضعیف نیست چرا که شایستگی راهبری و وراثت زمین را دارند مستضعفین شایستگی راهبری و وراثت زمین را ندارند متقین و مصلحین به تعبیر قرآن شایستگی وراثت زمین را دارند ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبة للمتقین خدا به هر کسی که بخواد به ارث میده زمین مال خداست به هر کسی خواست به ارث میده و ارث زمین در نهایت و حاکمیت زمین به متقین میرسه به صالحین میرسه در قبل داشتید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون در خدا میگه که ما در قبل هم در کتاب زبور هم به داوود گفتیم که زمین از آن خداست و در نهایت به مصلحین و صالحین میرسه و به اونا به ارث میرسه، نمیگه به مستضعفین میرسه. و در قبل توضیح دادم که استفاده از این آیه یک استفاده 100% غلط و تحریف یافته است که قبلا حتما بودید و تشویق داشتید و گوش کردید. و اما یک مسئله دیگر رو در اینجا بگم که قابل توجه است. ببینید از داستان موسی استفاده میکنه، میگوید موسی آمد جامعه رو طبقه طبقه کرد، فرعون آمد جامعه رو طبقه طبقه کرد، اینو میگه. بعد در کنارش میگه خدا وعده داد که مستضعفین رو پیروز بکنه و مستضعفین پیروز شدن، درست؟ خب اگر مستضعفین پیروز شدن چجوری پیروز شدن؟ بر اساس تضاد طبقات یا خداوند بدون دخالت خود مستضعفین بلا بر فرعون نازل کرد؟ کدومش؟ اصلا مستضعفین دخالت داشتن؟ میبینید آیه چجور ازش تو استفاده میشید؟ اصلا بحث رفتی به مسئله تضاد، بحثی به طبقات نداره. فرعون آمده اجحاف کرده، مردم رو هم به استضعاف کشیده، گروه گروه کرده، نه طبقه طبقه کرده، بینشون اختلاف ایجاد کرده برای اینکه نتونن با هم متحد بشن. بعد خداوند میاد میگه که ما اینها رو از حالت استضعاف خارج میکنیم به این دلیل که چه بکنیم؟ در قبل گفتم به این دلیل که به فرعون و هامان و لشکریانش اون چه رو که از او میترسیدند نشان بدیم، یعنی واژگون شدنشون رو جلوی چش خودشون ببینن که این کار رو کرد خدا، مستضعفین این کار رو کردن. در بحث فرعون و موسی اصلا مستضعفین کاری نکردن، خود موسی هم کاری نکرد. خداوند جریان آب دریا رو به شکلی در آورد که قوم فرعون رو فرو گرفت و بعد عنوان کرد و ما بچتن فی الارض، همچین زمینی باید باشد اگر اشتباه نکرده باشد، که حتی آسمان ها رو دنبال خاطرم نیست این آیه رو فقط هم کشد که آسمان ها و زمین هم حتی بر فرعون گریه نکرده است. یعنی به این خاری و خفت فرعون افتاد، میگه ما اگر میان شما رو پیروز تو میکنیم برای اینکه به اونها نشون بدیم کی پیروز میکنه، خدا پیروز کرده نه مستضعفین. تو میخوای از این آیه استفاده بکنی که مستضعفین پیروز خواهند شد، مستضعفینی که طبقه طبقه شده بودن، فرعون طبقه حاکم بود، مستضعفین طبقه محکوم بودن، از وسطشون طبقه بعدی ایجاد شد. اصلا اینجور نیست، طبقه حاکم بود، اینا مستضعف بودن، ولی برخورد طبقات نبود، تضاد طبقات نبود، بلکه بلای الهی بود که نازل شد و فرعون رو در خودش بود. ببینید حالا چجور استفاده میشه از آیه. این جهتها خیلی جهتهای ریزیستا و خواهش من فقط این است که شما این جهتهای ریز رو خوب بهش توجه کنید. این حلقه های کوچکی که به هم متصل شده و این زمینه انحراف رو ساخته، داستان فرعون رو مطرح میکنه، موسی رو مطرح میکنه، بعد دو تا اسم طبقه هم در وسطش میاره، دنبالش بحث طبقاتی مارکس رو هم میگه و تصور میشه در ذهن اون نوجوانی که اصلا نسبت به اسلام اطلاعی نداره که پس این آیه اشاره بر همون تضاد طبقات، همون نمایشی دارد که مارکس و انگلس گفتن. و هیچ کسی نیست این وسط بگه که آقا اصلا طبقه مطرح نبود اینجا، بلای خدا نازل شد، موسی از بیره فرعون از بیره. این مرحله که شما میبینید فرعون به وسیله بنای الهی از بین رفت، نکته ایست که به شما نشون خواهد داد که این تحلیل های این چنینی فقط در جهت تثبیت و تبرئه کردن مارکس و انگلس و امثال اومد. همونطور که در قبل دیدیم موقعی که لنین میموند و نمیتونست جواب بده در مورد جامعه کمونیستی، آقا میامد میگفتش که اشکال نداره آقای لنین، جواب بده. چجوری جواب بدی؟ بگو آقا جون شما مسلمان هایی مگه بلدی چی یست الو نکرن رو چی معنی چی؟ بلد نیستید، ما هم جامعه کمونیستی نمیدونیم چی، یاد آقا میدن. ولی شما اینجا به خوبی میبینید که بحث اصلا این نیست. فرعون میاد و بعد هم به وسیله بلای الهی از روی زمین برداشته میشه، به تعبیر خداوند زمین و آسمان هم حتی برای او گریه نمی کنند. و این به وسیله حتی موسی هم صورت نمیگیره. توجه داشته باشید حتی آیات دیگه هم همینطور استفاده شده. اذهب الی فرعون انه طغى. میگن اولین بار میاد به موسی میگوید که موسی برو به سمت فرعون، فرعون طغیان کرده، برو به سمت فرعون که چه بکنی، باش مبارزه طبقاتی بکنی. نه، برو به سمت فرعون برای اینکه بهش بگی خدایی وجود داره، براش اعتقاد رو بگی، حق رو بگی. لذا میبینید فرعون وقتی میاد موسی وقتی میاد مبارزه نمی کنه با فرعون. حتی از این رفتن موسی و خطاب الهی به موسی که برو به دربار فرعون، نتیجه طبقاتی گرفتن که موسی آمد رفت به سمت طبقات زمانش. به چه ترتیب رفت به طبقات حاکمه رو برمی‌اندازه؟ نه، نرفت که طبقات حاکمه رو برمی‌اندازه، رفت به فرعون بگه آقا جان راهت اشتباه. به همین خاطر حاضره با او مقابله به مصر میکنه. میگه من اگر این حرف رو میزنم و میگم الهی خداوندی وجود داره، وقتی میگم الهی وجود داره میگه دلیلت کو؟ با فرعون بحث میکنه، صحبت میکنه، نظر میده. بعد در مقابلش فرعون چه میکنه؟ فرعون میگه فکر میکنی من دروغ میگم، سحره رو بگو بیان. او سحره رو دستور میده میان اونجا. او داستانها به خاطر چیه؟ هیچ کدومش مبارزه مسلحانه و ایچینی نیست. همونطور که دیروز گفتم، انبیا نیامده بودن برای مبارزه مسلحانه، انبیا نیامدن برای اینکه با فئودال ها مبارزه کنن، انبیا آمده بودن که فئودال ها رو هم درست کنن، انبیا آمده بودن که بشر رو هدایت کنن، که اون بشر فئودال هم جزش میشد. مبارزهشون مبارزه طبقاتی نبود. اومد از دنبالش اضافه میکنه. وقتی مطلب رو اضافه کرده، ببینید چقدر اینها به قول خودشون در ارتباط تنگاتنگ با همه. توی یه بحث اسلامیست یه دفعه میاد تو ماتریالیسم، از تو ماتریالیسم میره وارد صحبت انگلس میشه، از اونجا میره. یعنی اونقدر مسئله رو با هم آغشته میکنه که یه مسلمان احساس میکنه هیچ تفاوتی بین ما و مارکسیست و ماتریالیست نیست و خیلی خوب بتونیم با هم دیگه جمع بشیم در اینجا. پشت سر همین مطلب میگوید که ضعیف نگه داشته شدند، یعنی در باطن ضعیف نیست، چرا که شایستگی راهبری و وراثت زمین را دارند. که اینجا این رو باید تذکر بدم، مصلحین و متقین از بین مستضعفین در بینشون هست و در بین مستکبرین قبلی هم در بینشون هست، ثروتمندین قبلی هم در بینشون هست که استکبار و ثروت و سرمایه رو کنار زدن و آمدن و داخل شدن و اونها هم که راهبری و وراثت رو میگیرن. دنبالش میگه اینجا یک مطلب رو نباید فرو گذاریم، به آن تفاوت بین جهتداری مطلق قرآنی و جهتداری مقطعی و نسبی که دانشمندان متریالیست با آن معتقدند. اینو کسی به خودش چی میفهمه؟ یعنی همه این حرفایی که زدیم، ببین تو ذهن چه جور جا میگیره، همه این حرفایی که زدیم اینا همش، یعنی همه این حرفایی که زدیم، ببین تو ذهن چه جور جا میگیره، همه این حرفایی که زدیم اینا همش مورد قبول هست و خب درست و اینا همه جا افتاده. فقط یه تفاوت کوچیک داریم، جهتداری که ما میگیم در تکامل مطلق هست، جهتداری که مارکسیستا میگن نسبیه و مقطعیه. همین، البته اینو توجه داشته باشید، نگید که در فلان جای کتاب آمده از اسلام دفاع کرده در مقابل متریالیستا، گفته مثلا آقای اوپرین نمادی حرفو میزده. به این دلیل که در ابتدای بحث ها به شما گفتم، شما توقع نداشته باشید که کتاب مارکس باشه، که اگر اون چهار کلمه رو ننوشته بود و اگر همه رو به اون شکل مطرح کرده بود که دیگه شما هیچ چیز از محتوا بدونید، اگر این چهار تا آیه قرآن توش نبود که شما دیگه میفهمید همون مطلبیه که مارکس انگلیس گفتن، اگر اونها توش نبود که به این خطرناکی نبود که وجود همین هاست که افراد کم اطلاع رو از اسلام فریب میده و اون بدبخت فکر میکنه که این اسلامه، فکر میکنه اسلامی که پیامبر آورد همین، اسلامی که آینده گفتن همین. و این که من جلد 6 و 7 و 8 رو با هم جمع کردم و یک خط مسیر رو در فوج ذکر کردم، به این دلیل بود که خیلی از مباحث دیگری که در این کتاب واضح شده بود در جلسات قبلی راجبش صحبت کرده بودیم و همون اشتباهات مجددا در اینجا تکرار میشد. و مرحله بعدیش این است که احساس کردم مبحث خیلی به درازه کشیده میشه و طول به طول قرار انجامید اگر ما هر جلسه ای بخوایم در مورد این جلسه صحبت کنیم، مضافا به اینکه این کتاب ها همونطور که در قبل گفتم تصور هم اینست که شبیه به اون اصول شاهنشاهی همینجور داره جلو میره. اینه قصد نمیشه اول مثلا اصول شاهنشاهی بود شش بهمن شیش تا، بعد شد نه تا، بعد شد دوازده تا، بعد نوزده تا، همینجور جلو میره. و این اگه ما همینجوری بخوایم دنبال آقا بریم میشه من بودو آقا بودو خیلی اون شرط فرق بگه ما بیان بگیم آقا اینجوری نیست و این درست نخواهد. یک مطلب دیگر در محکم و متشابه و چون نفذش خیلی زیاد بود نتونستیم در اون پولیکوپی ها برای شما بنویسیم، از اون رو میخونم و بعد به شما بگم که ببینید چقدر مسخره آمیز مسئله محکم و متشابه قرآن رو انگار کرده. صفحه 13 جلد 8 هست، از این بخش میخونم که آیه رو انگار کرده. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اون کسی که کتاب را بر تو فرستاد که در آن آیاتی هستند محکمات، محکم، استوار، فناناپذیر. پس محکمات فقط فناناپذیرند. ببینید نوحتها رو چجوری به کار میبره. بعد شما میگید خب این همینجوری از ذهنش در راستای مثلا گفته فناناپذیر. محکمات فناناپذیرند که اینها مادر، مادر کتاب یا سرچشمه های کتاب هستند و بخش دیگر آن هم متشابه هست. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. پس کسانی که در دلشان کجی هست، زیغ تا اونجا که من میدونم معنی بیماری و مرض میده، منتها چون تصور کردن ممکن است که این آیه به خودشون برگرده گفتن بزنید کجی که زیاد ناراحت کننده نباشه. پس کسانی که در دلشان کجی هست از متشابهات برای فتنگری، فتن انگیزی استفاده می کنند. در رابطه با تأویل و تفسیرش و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ربنا و ما اینجا درست نوشته نشده است و ما یعنی کرا الا الاولی الالباب به نظرم باید باشد. اینجا در این مطلب درست نوشته نشده، در حالی که تعابیر واقعی اینها را جز خدا و رسوخ کنندگان در علم، حالا بحث در این است که راسخونه در علم چیان دارد، در حالی که تعابیر واقعی اینها را جز خدا و رسوخ کنندگان در علم که میگویند ما در تمامیت در کلیت به آن گرویده ایم نمیدانند و این نکته را مگر صاحبان خردهای ژرف متذکر نمیشوند. این مقدار پایین‌تر میگوید که حالان که برداشت درست در چهارچوب همان اصول و همان بنیادها، همان مادر کتابها که خدا در آن به نیکوترین صورت آگاه است، در جریان و در مسیر پیشرفت آگاهی و شناخت بر عهده و تعهد عناصر آگاه ذی‌صلاح و انقلابی. حالا راسخونه در علم داره میگه چیان؟ اونایی که رسوخ در علم دارن تا اینجا شد بر عهده و باید آیات محکم و متشابه رو متشابهات رو بنشینن و تعبیر بکنن، بر عهده عناصر آگاه ذی‌صلاح انقلابی، یعنی آنهایی که آگاهی، شعور و توانایی ایدئولوژی که کافی اشراف و سلطه بر آن اصول را دارن. این مقداری پایین تر. این اشراف در حیطه ایدئولوژی به معنای دقیقش مفهوم فقیه را دارد. فقیه رو به همون معنی که در قبل برای شما گفتن میگیرد، به معنی آگاه و هوشیار. راسخون فی العلم، آنهایی که رسوخ در علم دارند. بعد اضافه میکنه رسوخ در علم یعنی جوهر اشیاء را فهمیدن و بر آن دست یافتن. حالا راسخون در علم ببینید چرا شده. بعد دنبالش در انتهای صفحه 15 آیا این پی بردن و دریافت، بالا میگفت چی؟ رسوخ در علم یعنی جوهر اشیاء را فهمیدن و بر آن دست یافتن. بعد میگه آیا این پی بردن و دریافت در ذهنیات توی مبل راحت و در کنج انزوا امکان پذیر است؟ مطلقا نه، صرفا در جریان عمل انقلابی است که زائقه ها و کجیهای انسان فرو میریزد و این مبنایی است شرطی لازم برای اینکه بتوانیم برداشت‌های درستی داشته باشیم. و به همین ترتیب اجازه رو خوب توجه کنید، راستخونی در علم دارن معلومشن کیان، و به همین ترتیب بود که برای سازمان ما در حین عمل انقلابی علارغم برداشت‌های رایج طبقاتی و انحرافی، علارغم همه زنگارهایی که در طول سالیان و طول اعصار بر چهره مکتب نشسته بود، کشف بزرگی حاصل شد، کشف دینامیزم انقلابی قرآن، نه از سر توجیه و خودرازی کردن بلکه از سر فهم. این شده راست خونه دل علم که در قرآن میگه و باید آیات قرآن رو تعویل بکنن. میگه راست خونه در علم یعنی اونهایی که در علم رسوخ دارن، اینها افرادی هستند که آگاهی و هوشیاری و زیست صلاح بودن در مراحل انقلابی داشته باشن. اینها چه کسانی هستند؟ اونهایی که در مبل راحت نشستن، نه اون کسانی که در یک حرکت انقلابی بودن. اینهایی که در حرکت انقلابی بودن چی بود؟ سازمان ما چه توانست به کشف دینامیزم انقلابی قرآن برسند. پس از این مرحله به بعد متشابهات قرآن، مفسرینش و تعبیر کنندگانش سازمان آقای مجاهدین مثلا خلقه. البته اگر به لفظ عموم و توده مردم و همون خلقی که شما میگید میباد میخواستم به کار ببرم، باید میگفتم منافقین خلق، چون اونها این لفظ رو میگن. ولی من برای اینکه اخلاق اسلامی هست شده باشه گفتم اسم دقیق. اما شما اگر نگاه کنید میگه سیستم انقلابی ما باید متشابهات قرآن رو بیاد تعبیر بکنه. اگر آیه رو نگاه کنید در آیه دارد و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، بجز خدا و راسخون، راسخون فی العلم در سطح خدا قرار گرفتن در تعویل آیات. اون وقت این سازمان در سطح این جا قرار گرفت که در کنارش تیچه ایم از خطبه نهج البلاغه علی علیه السلام میخوانم. خطبه 144 هست. ببینید راسخین در علم چی هستن؟ اون وقت اینها که ادعا میکنن نهج البلاغه رو خیلی خوب میفهمن و دائما استناد بر نهج البلاغه میکنن، که میگن خطبه فلان، حکمت فلان، نمیدونم فلان، نامه امام به مالک اشتر و غیره، چطور اینها رو نخوندن؟ امام در اونجا ذکر میکنن در این خطبه، در بخشیش خطبه 144 هست، اینا الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، کجایند کسانی که اونها ادعا میکردند که غیر از ما راسخ در علمند؟ چه کسانی غیر از ما اسم خودشون رو راسخون في العلم گذاشتند؟ مگر غیر از ما؟ غیر از ما به عنوان ائمه اهل بیت، به عنوان معصومین راسخ در علم دیگر وجود داره؟ اون پیشواهایی که خودشون رو خود نمایی میکردن و سردم داره که میگفتن ما راسخه در علمیم و بیاید متشابهات قرآن رو ما بگیم، سازمان ما برای شما متشابهات قرآن رو بگیم. امام در یک خطبه که در قبلش هم ذکر شده که امام در حالت شدت و غلظت بوده است در مسجد کوفه در بالای منبر، اینا الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، اونهایی که ادعا میکردن که غیر از ما زعامت دارند و اونهایی که راسخه در علمند، کذبا و بقیا علینا، اینها دروغ میگن و ستم روا داشتند در ما، انگفان الله و وضعهم، خدا ما رو بلند مرتبه قرار داد و این خصوصیت و وضعهم اونها رو در این موقعیت، این تفاوت خودش رو با اونها میگه، اونهایی که ادعای رسوخ در علم میکنند، و اعتنا و حرمهم و به ما اطاع کرد، ما رو در این مرحله قرار داد و اونها رو براشون حرام دونست، این نوع مطلب رو کنارشون زد، و ادخلنا و اخرجهم، ما رو داخل کرد و اونها رو خارج کرد، ما داخل شده هستیم، ما رسوخ در علم داریم، علم به قرآن و اینکه متشابهات قرآن چی میگن، نه فلان سازمان آنچنانی که متشابه قرآن رو میخواد تعلیم بکنه و در سطح الله هم قرار بگیره، و اون هم تعویل گفته خدا با شی با گفته ما. او میگه ان آهن البیوت لبیت العنکبوت، معنی میکنه زیرش مینویسه کمپریالیست همچون ببر کاغذی، جمله ما او میشه تعویل آیه قرآن. جمله رو میخونه، آیه رو میخونه که اینها بر نفسهای خودشون ظلم کردن، اینها خودشون از دل میبرن. جمله ماها رو در کنارش میاره که همینجا بود بوتا چونه دیگه خیلی به درازا میکشید. من اینها رو فکر نمیکنم. میگه بله امپریالیست سنگی را چه بلند کرده است عاقبت در روی پای خودش میزند. اینو از ماهو بدون اینکه اسم ببره این جمله رو میاره در تحلیل فلان آینه. بعد ما بزرگ استطاعت در هدایت در ما و ما استطاعت داریم، امکانات داریم و این امکانات در اختیار ما گذاشته است که گذاشته شده که ما هدایت بکنیم. و یستجل الاما، ما هستیم که کوری ها رو جلا میدیم، چشم های نابینا رو باز میکنیم. کیه که ادعا میکنه متشابهات قرآن رو میفهمه؟ این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، اونایی که ادعا میکردن بیان ببینیم کدوم هم که متشابهات قرآن رو میفهمن. کذبا و بقیا علینا، دروغ میگن و بر ما ستم روا داشتن. انرفعنا الله و وضعهم، خدا ما رو تو این مقام قرار داده. اونایی چی میگن اونا؟ فعتنا و حرمهم، به ما اطاع کرده اونها رو دور داشته از این مثله. و ادخلنا و اخرجهم، ما رو داخل کرده و اونها خارجند. ما دخول داریم در مسائل و میفهمیم که چه هست. بنا یستعت الهدا، به وسیله ماست که هدایت انجام میگیره. و یستجل الاما، و ما هستیم که کوری ها و نابینایی ها و ناآگاهی ها و گمراهی ها رو که اینجا مسئله اما و کوری به عنوان اشاره در نافهمی ها به کار رفته، ما هستیم که اینها رو عمل میکنیم بهش و ما هستیم که این مسائل رو برای افراد روشن میکنیم. حسنی 144 تکبیر. الله الله.